أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا فداه. وعجل الله تعالى فرجه الشريف واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. بحث در دلیل دوم از ادله خاصه ای بود که گفته می شود بر صورت ثانیه هم دال است، که صورت ثانیه این بود که کار فضول مسبوق به نهی اصیل هست. مالک اصیل نهی کرده، اما در این حال فضول آمده معامله رو انجام داده. اینجا بحث بود که آیا این معامله با لحوق اجازه صحیح می شود، صحت فعلیه پیدا می کند ام لا. خب بعض روایات خاصه در اون مسئله قبل که صورتی بود که مسبوق به منع و نهی نبود استدلال بشده بود. سه دلیل از اون ادله خاصه گفته می شود که شامل مقام هم می شود، و اگر اونجا پذیرفتیم به اونها می شود برای مقام هم استدلال کرد. دلیل دوم دو روایت زراره بود که در باب نکاح عبد وارد شده بود، که باز متن روایت رو عرض می کنیم. عن ابی جعفر علیه السلام قال سألت عن رجل تزوج عبده امرأة بغیر اذنه فدخل بها ثم اطلع على ذلك مولاه قال ذلك لمولاه ان شاء فرق بینهما و ان شاء اجاز نکاحهما الى ان قال فقلت لابي جعفر عليه السلام فانه في اصل النكاح كان عاصيا فقال ابو جعفر عليه السلام انما اتى شيئا حلالا وليس بعاص لله انما عصى سيده ولم يعص الله ان ذلك ليس كاتيان ما حرم الله عليه من نكاح في عده واشباهه. که تقریب استدلال به این روایت شریف برای شمول نسبت به مقام سه تقریب بود. تقریب اول این بود که موالی حالشون نسبت به بندگانشون این چنین است که نهی دارن، منع دارن از این که بندگانشون بدون اجازه اونها ازدواج کنن، خرید و فروش کنن، کار دیگر رو انجام بدن، و این یه ظاهر حالی است که به همین ظاهر حال ابراز میشه، مثل موارد دیگری که حلیت اشیاء، کسی مهمان خانه کسی شد، خب ظاهر حالش این است که راضی است به بعضی از تصرفات، یا مغازه‌داری که مغازه رو باز کرده نشسته روشنه که راضی است به این که مشتریان وارد بشن، لازم نیست آدم بخواد وارد بشه بگه آقا اجازه میدید وارد بشیم، یا نگاه بکنه مثلا بگرده توی مغازه نگاه کنه به این چیزا تا انتخاب بکنه. این برای این گشتنها ظاهر حال مغازه‌دار اینه که راضیه. اینجا هم شیخ میفرماید ظاهر حال موالی اینه که منع دارن. خب پس بنابراین این عبدی که رفته نکاح کرده با توجه به این ظاهر حال این نکاحش مسبوق به منع بوده، در این حال امام چی فرمود؟ فرمود انشاء اجاز نکاح اوما. این یک تقریب که این تقریب مناقشه شد که گفتیم نه، ظاهر حال موالی این نیستش که منع دارن، فوقش اینه که راضی نیستن. ولی انسان ممکنه یه چیزی راضی نباشه ولی منعم نکنه. چه توضیحش گذشت؟ تقریب ثانی این بود که هم راوی مسائل هم امام سلام الله علیه واژه اسیان به کار بردن. واژه اسیان خودش دلالت میکنه بر مسبوقیت به نهی و نفع منع، چون اسیان یعنی مخالفت الامر، مخالفت النهی، مخالفت دستور، و الا کلمه اسیان استعمال نمیشه. پس از این که در این روایت استعمال کلمه اسیان شده من قبل راوی و من قبل الامام علیه السلام، این کشف میکنه که مورد بحث جاییست که منع بوده، نهی بوده. و در این حال امام علیه السلام فرمودن که انشاء اجاز نکاح هم. بلکه عرض کردیم که شیخون الاستاد قدس سره مرحوم آقای حائری در ابتغاء الفضیله فرمودن این صورت منع و مسبوقیت به نه قدر مسلم از این روایت باید بگیم هست، چون صدق این واژه در این صورت از هر هست، از اون صورتی که نهی و منعی صادر نشده باشد از مولا و فقط عدم اذن باشه، که حالا اینو بعدن راجبش صحبت خواهیم کرد. اینم به خدمت شما عرض شد که تقریب ثانی بود که پاسخ این تقریب هم این شد که اسیان فقط مال جایی نیست که مخالفت امر و نهی بشه، بلکه جایی هم که مکانت مولا و اون شخص جوری باشه که شخص اون زیر دست باید استیزان کنه، باید مشورت کنه، باید اجازه بگیره. اونجا هم اگر نرود اجازه بگیره استیزان کنه، اونجا هم صادق از عصا. بنابراین اسیان برای جامع بین موارد نهی و منع و مواردی که زی بندگی و عبودیت اقتضا میکنه که سوال بکنه، استجازه کنه، استیزان بکنه شامل است. و بنابراین امام علیه السلام که اینجا میفرمایند که عصا یا راوی میگه عصا، ممکنه به لحاظ این باشه که وظیفش بوده بره سوال بکنه، نه اینکه منعی واقعا از طرف مولا وجود داشته. خب این هم به خدمت شما تقریب ثانی که محل اشکال باشه. تقریب ثالث این است که به عموم تعلیل استدلال بشه که امام علیه السلام در پاسخ این سوال که زرار عرض کرد که آقا این در اصل کار اسیان کرده، و این حرف در حقیقت حرف عامه بوده که تو بعض روایات همینجا هستش که بعض از علمای عامه گفتن این نکاح باطله چون اسیان کرده. زراره که نخواست همون حرف رو اینجا عرض کنه خدمت امام علیه السلام، ببینه امام چه پاسخی میدن که این یاد بگیره بتونه در مباحثات و مناظرات و اینا این پاسخ رو داشته باشه. عرض کرد که آقا این در اصل این کار اسیان کرده است. امام فرمودن که انما عصا سیده ولم یأس الله، این اسیان سید کرده، اسیان خدا که نکرده، یعنی یه نکاحی انجام نداده که در شریعت اصلا اون نکاح بالمره باطله، مثل نکاح در عده. این یه نکاحی انجام داده که ذاتن اشکال نداره، منتها وظیفش بوده بره عز بگیره. اون کاستی که در این نکاح وجود داره همینه، خب میره بعد به مولا میگه، مولا اجازه میده، این کاستی هم برطرف میشه. انه لم یأس الله و انما عصا سیده، سیدم که اجازه داد دست از در حقیقت اون اسیان دیگه در مقام بقا برداشته میشه دیگه، وقتی اجازه داد دیگه در مقام بقا اسیانی نیست، بنابراین معامله و این عقد صحیح خواهد شد.
اذن پدر رو هم اجازه
میشه همچین،
بله، اذن پدر رو هم میشه
اینجور تفسیر دادیم. آره، بله بله بله، تصریح کردن یک باکره ای بدون اذن پدر رفت ازدواج کرد، بعد به پدرش گفت گفت نظر دیگه لازم نیست اون مرتبه عقد رو تجدید کنن. همون عقدی که انجام شده اون عقد صحیح میشه بعد از اینکه پدر گفت اشکالی نداره اذن داد. خب اینجا اینجور استدلال میشه که پس امام میفرماید اون چه که مانع صحت عقد است در باب عقود فضولی معصیت الله است، اما جایی که معصیت خدا نبوده اونجا با اجازه من له الاذن کار درست میشه. پس این یک کبرای کلی است، ما نحن فیه مندرج در این کبرای کلی میشه و مشمول این تعلیل میشه. و قد یقال که اینجا عموم تعلیل ما نحن فیه رو میگیره، بلکه نسبت به ما نحن فیه نص است. مثلا وقتی مولا میگه اکرم العالم، خب عموم داره، هم شامل عالم اعدل اعلم میشه هم مراتب پایین تر. این شمول اکرم العالم نسبت به عالم اعلم اعدل چیه؟ نست. چرا؟ برای اینکه نمیشه مولا بگه اکرم العالم اینو اراده نکرده باشه، بقیه رو که مراتب نازله هست اراده کرده باشه، اینو اراده نکرده باشه. این قطعی الاراده است. کسی گفته اکرم العالم، این مصداق بارز، این قطعی الاراده است. پس نسبت به این میشه نص. و استثنای اونم مستهجنه، این صورت استثنایش مستهجنه، پس احتمال نمیدیم که اینو بخواد استثنا کرده باشه مرادش نباشه. در ما نحن فی هم شیخ اعظم فرموده این صریحه. استاد قدس سرای حائری توضیح میدن، میگن لعل مقصودش از این که صریحه همینه که شمول واژه عصیان نسبت به موردی که واقعا نهی بوده، منعی بوده از طرف مولا، نه فقط عدم اذن بوده، نه نه کرده، منع کرده، شمول عصیان نسبت به اونجا قدر مسلم است تا نسبت به اونجایی که صرفاً عدم اذن بود. بله قبول داریم هر دو مصداقن، هر دو مصداق عصیانن، اما مصداقیت کدام اوضحه بلا ریبه؟ اونجایی که نه کرده، منع کرده. پس اونجایی که منع کرده و نه کرده رو نمیشه بگیم مرادش نبوده، مراد امام علیه السلام نبوده است. انما اساس سیده، او حتما جایی را که مولا نهی کرده باشه و منع کرده باشه میگیره. اینو نمیشه گفت مراد امام نیست. بله؟ این اولویت نه، این شمول کلامه، این غیر از اون اولویت از ناحیه حکمه. این خود واژه، این واژه مثل واژه نور، میگیم آقا واژه نور شمولش نسبت به نور خورشید، تا نور مثلا یک کبریتی که شما خاموش میکنید اون آخرین لحظه که دیگه میخواد نابود بشه، کلمه نور شمولش نسبت به نور خورشید و او، هر دو نورن، اما اون کجا این کجا؟ کلمه نور اونقدر متیقن است شمول و اینا هستش. اینجا هم اینطور فرمودن، بعد خودشون یه فتعمل فرمودن البته در ابتغاء الفضیله. خب آیا به این میتونیم استدلال؟ اما کلام استاد که توضیح دادن که ظاهرا خودشون هم پذیرفتن، چون بعد که مطلبی که میفرماین میپذیرن کنده این مطلب، شاید فتعمل ایشون اشاره به این باشه که ما در این موارد که آیا کلام صریح است یا صریح نیست، نباید فقط به معنای واژه بسنده کنیم، باید واژه و حکمی که در اونجا هست من حیث المجموع ببینیم. خب اینجا ابان میخوان بفهمن این معامله صحیحه، صحت نسبت به اونجایی که من نبوده فقط عدم استیزان بوده، عدم عز بوده و بعد لحوق به اجازه پیدا می شود، این اولا به صحت است؟ یا اونجا که منع بوده، نهی بوده، صریحا گفته این کارو نکن و بعد لحوق اجازه پیدا می شود؟ برعکس قدر متیقنی که نمیتونیم بگیم اراده نکرده کدومه؟ همون صورتی است که قبلا نهی نبوده، منع نبوده، فقط عدم استیزان بوده، عدم اذن بوده، ثم مولا فهمیده اجازه و اذن. این اولا به صحت است، اینو نمیشه خارجش کرد که مولا بیاد بگه بله اون وقتی که منع صریح کرده بود بعد اجازه داد من میگم صحیحه، اما اونجا که منع نکرده بود بعد عدم استیزان اونجا نمیگم صحیحه. این محاسبه که استاد فرمودن اقتصار نظر شده بر خود واژه اسیان که بله صدقش در اونجا، اما اگر ما واژه را با حکم مترتبه بر او ملاحظه کنیم گاهی برعکس میشه، اون چیزی که قدر متیقن واژه هست در کلام قدر متیقن نیست، در کلامی که تشکیل شده از موضوع و حکم مجموعاً اون وقت یه قدر متیقن نیست و اینجا اینجوریه. پس بنابراین
مورد سوال رو باید ببینیم چیه، طرفی که اومده سوال کرد و این فرض دو این فرضی که سبق من نباشد،
نه هیچی نیست،
شاید یه چیز واضح تری بوده، یعنی ما تو آفوب الگوهود و اینا راحت میگیره، شاید عمومات یا روایات دیگه هم 100% قبلش بوده، آن چیزی که مورد سوال میشه آدم باید بررسی کنیم، شاید این مورد سوال بیشتر بشه که آقا من این داشته ها تو اینجا ما میتونیم بگیم
نداره که ما از کلمه اصا میخوایم استفاده کنیم، ببینید نه چیزای دیگر اضافه نکنید، استدلال اینه درست؟ مفروض تقریب سوم اینه، هیچ چی دیگه در کلام نیست از واژه اسیان خاصه استفاده بشه و عموم تعلیم
اسیان تو این روایت دیگه،
بله اسیان تو این روایت درست.
مثلا تو همین مثالی که فرمودید نور خورشید و نور کبریت، اگه من دارم راجع به کبریت صحبت میکنم بعدش میگم نور خاموش شد، حالا میشه بگیم خب با توجه به اینکه نور،
بله خب اسباب قدر متعقن متفاوته
دیگه.
نه اینجا چیزی بیش از این نبود که سوال کرده، عرض کرده خدمت امام علیه السلام که ان رجل تزوج عبده امرأة بغیر اذنه،
بغیر
اذن یعنی نهیم هست، یعنی نهیم هست،
اذن نگرفته،
اذن نگرفته، نه اینکه اون نهی کرده، شاید اون غافله، آدم غافل که نهی نمیاد بکنه، اصلا خبر نکرده درست، اینقدر آدم صحیح ظاهری بوده که اصلا مورد تو ذهنش خطور نمیکرد که این بدون اذنش بره انجام بده. خب چه نهیه؟
واضح نیست
آقا. همین
دیگه.
همین بله اون درسته. فلیزا گفتیم شامل میشه بفرمایید.
اگه منات روی اسیان مولا بگیریم شاید این فرق که فرمون درست باشه، ولی بحث روی عدم اسیان الهیه، میگه آقا این آقا اسیان مولا کرده ولی اسیان الهی نکرده، عدم اسیان الهی هم دیگه شامل دوتاشون میشه، یعنی هم شامل جایی میشه که طرف مثلا نهی کرده باشه، هم شامل جایی باشه که مثلا اتفاق سیزن.
نه حضرت که برای اون که اسیان نکرده، اون اساس سیده او مولا که برای ماست، این اساس سیده او که امام میفرماید همینه. ببین اینجا مالک کیه، اصیل کیه، که انه اون کسی که اذن اون معتبره کیه، اون مولا. امام علیه السلام تحلیلشون اینه، یه خب این اسیان این مولا رو کرده، یعنی بدون اجازه او بوده، خب بعد که اومد اجازه کرد لحوق اجازه میشه، پس اون معامله صحیح میشه نسبت به اینه. اما لم یأس الله، این اسیان خدا رو که نکرده که بگید راه حل نداره، خدا از چیزی که حرام کرده که بر نمیگرده، نسخ نمیکنه که، این مال مولا بوده، اون مولا بر میگرده اجازه میده، وقتی اجازه داد کار درست میشه دیگه، چون مانع فقط یک امری بود که قابل رفعه.
مانع اسیان الهی بود که آقا اسیان نکرد،
نه مانع اسیان الهی نبود، مانع اسیان سید بود.
نه یعنی امام میفرماید اگه اسیان الهی میکرد،
بله اسیان الهی درسته، ولی اینجا که اسیان الهی نبوده که،
نه
ما میخوایم صحت رو درست کنیم، چون اسیان الهی نبوده، اگه اسیان الهی بود اصلا بالمره قابل تصحیح نبود، مثل اینکه کسی نکاح در عده بره انجام بده. این قابل تصحیح نیست. اما این اسیان سید بوده، اسیان سید که قابل تصحیح، خب سید ممکنه برگرد تو بقا، ممکنه برگرد در حدوث منع داشته یا اذن نداده بوده، ولی در بقا میاد بر میگرده اذن میده، خب درست میشه. امام تعلیل اینجوری فرموده، این تعلیل در مانع نفی هم جاریه، میگه ما این معامله رو بدون اذن مالک انجام داده، حالا مالک میاد اجازه میکنه، ولو این که منعم کرده باشه قبلا، چون عبارت امام که فرمود اساس سیده، او هر دو رو میگیره، همون جایی که فقط اذن نداده باشه و این نسیان کرده باشه، چون برخلاف زی عبودیت و رقیت کار کرده، همون جایی که نهی کرده بوده صریحا، هر دو رو میگیره. بنابراین اگر ما در صورت سابق استدلال به این روایت رو تمام بدانیم، شمول این روایت نسبت به صورت ثانیه به این تقریب سوم لا بأس بهی، به تقریب سوم، علی اگر اونجا گفتیم که این روایت نمیشه بهش استدلال کرد چون اختصاص به باب نکاح داره و اولویت نداره غیر نکاح نسبت به نکاح، نمیتونیم استدلال کنیم مگر اینکه از این پاسخ بدیم که پاسخاش گذشت که حضرت امام قدس سره رو در اونجا یه بیان ویژه‌ای داشتن که از راه غیر اولویت بخواستن مطلب رو تمام کنن که گذشت. بنابراین اون چه که اینجا برای ما مهم است اینه که لو فرضنا دلالت روایت را در صورت سابقه، شمول این روایت به تقریب سوم برای صورت ثانیه که مسبوق به نهی و منع بوده است لا اشکال فی. این به خدمت شما عرض شد که
غیر از اولویت تنقیح منات نمیشه.
بله،
غیر از اولویت تنقیح منات
منات ظنی و احتمالی که به درد نمیخوره.
فتا عملنا رو شما قبول داریم؟
بله،
فتا
عمل استاد. گفتیم که شاید همین اشکالی که عرض کردیم مقصود استاد همین باشه
که فتا شما این
نه این که ایشون فرمودن اولویت داره و مستحجم میشه قبول نداریم دیگه، ولی اصل دلالت رو قبول داریم، اصل دلالت که شامل هر دو صورت میشه قبول داریم و میگیم نسبت به صورت اذن عدم اذن صریحه، نسبت به صورت من و رد ظاهره. روایت دیگری که به او استدلال شده در فرع صورت قبلی روایت صحیحه جمیله، عن ابی عبدالله علیه السلام فی رجل دفع الی رجل مالا یشتری بهی ضربم من المتا مزاربتن، پولی میده به یه نفری میگه به نحو مزاربه یه متاع خاصی رو نام میبره میگه اینجور متاع رو بخر، فذهب فشترا بهی غیر الذی امره، این عامل میره با همون پول غیر اون متاعی رو که مزارب قرار داده بود و گفته بود غیر او رو میخره. قال هو ضامن، حضرت سلام الله علیه عصبه نم خواهد، این ضامنه، یعنی اون پول رو رفته به جایی مصرف کرده، باش چیزی خریده که این اجازه نداشته، این الان ضامن این پول. ولی وربه بینه هما علا ما شرط یا علا ما شرطه، اما اگر معامله انجام داد طبق مزاربه، خب باید مثلا با این پول میرفت اون متا رو میخرید، بعد میفروخت یه سودی میبرد، اون سوده طبق شرطی که گذاشته شده بود تقسیم میشد بین عامل و مزارب، مثلا میگه یک سومش مال تو، دو سومش مال من، دو سوم مال مزارن، یک سوم مال عامل مثلا، حالا اینجا حضرت میفرماد و ربه بینهما علی ما شرطه، طبق اون شرطی که گذاشته شده که چه کسری مال عامل باشه چه کسری مال مضارب باشه، رب بین اینا تقسیم میشه. خب به این روایت هم استدلال شده برای بحث ما. تقریب استدلال اینه که این که امام علیه السلام میفرمایند و ربه بینهما علی ما شرط، سه احتمال درش هست. یک احتمال این هست که این ناظر است به جایی که بعداً مضارب و اصیل اجازه نکرده باشه، یعنی بازم یه خیلی اشتباه کردی، بیجا کردی، رفتی اینو خریدی، اونی که من گفتم باید می‌خریدی. ولی در این حال امام علیه السلام می‌فرماید که الربح بینهما علی ما شرط، که ناظر است به صورت عدم اجازه، عدم لحوق اجازه. این یک احتمال. احتمال دوم این است که نه، ناظر است به صورت اجازه، یعنی حالا اگر این اشتباه را کرد، این غلط را انجام داد، این رب بینهماست این اجاز المالک، مقصود اون صورتی است که اجازه میده. صورت سوم، احتمال سوم این است که مطلق این معامله اینجا درست، این رب بین این دوتا تقسیم میشه، سوا اون اجاز ام لم یجز. این سه احتمال وجود داره. علی جمیع الاحتمالات گفته میشه که بر ما نحن فی دلالت داره. اگر صورت اولا باشه، یعنی ناظر باشه این روایت به اونجایی که لم یجز، این رفته معامله دیگر رو انجام داده و اجازه هم نداده بود، خب ما نحن فی رو شامل میشه بل اولویه. چون این روایت با اینکه مسبوق به نهی هست، چون وقتی میگه این رو بخر، به مفهوم تهدید، تو در مقام تهدید میگه برو با این پول این چه جنسو بخر، این مقام تهدیده، مقام تهدید مفهوم داره. آقایون اگه مفهوم شرط هم قبول نکنن، مفهوم وصف هم قبول نکنن، اما مفهوم تهدید رو درش اختلاف ندارن، مفهوم تهدید همه قبول دارن. مالک پول بده دست عامل، میگه فقط فرش باش میخری یا چیزای دیگه نمیخری. حالا اگه نگه چیزای دیگه نمیخری، میگه فرش باش بخر، چون در مقام تهدیده معنیش اینه که غیر فرش نه. حالا این به جای فرش هم ماشین خرید، بعد ماشین رو فروخ سود کرد. خب اگر امام علیه السلام در این صورتی که مسبوق به نهیه، همینجا اینجا مسبوق به نهی بودنش مفروضه، مسلمه به مفهوم تهدید، امام علیه السلام میفهمد اگر چه اجازه نکند، این رب بین شما تقسیم میشه، پس به طریق اونجایی که اجازه بکند تقسیم میشه، بنابراین به مفهوم اولویت دلالت میکنه. اگر احتمال دوم مقصود باشه، یعنی ناظر است به اون جایی که اجازه، خب اولویت نیست، منطبق است. اگر سوم باشه، اطلاق باشه، خب به حکم حسه ایش منطبق است، به حکم حسه ایش اولویت است، چون اطلاق داره دیگه. یعنی امام علیه السلام میفرماید چه اجازه بکند چه اجازه نکند، این رب بینکم هاست. خب پس بنابراین نسبت به اون صورتی که اطلاق میگیره که اجازه نکرده، پس به اولویت دلالت میکند بر اون صورتی که اجازه کنه. اون صورتی که به اطلاق شاملش میشود که اجازه کرده، خب منطبقه بر مسئله ما هم هست. این تقریب استدلال به این روایت شریف است. حضرت امام قدس سر رو می فرماین این روایت مربوط به باب فضولی نیست، ربط به باب فضولی نداره و خلاف قواعد فقهیه و عقلاییه هست. علی‌رغم این که سندش صحیح هست، اما یه مشتمل به یه حکمیست که مشکل داره. چطور؟ بر خاطر این که اگر اون آقای مالک گفته که معامله دیگه انجام نده، دیگه چیز دیگه نخر، همین متاعی که من دارم میگم بخر، خب این رفت خلاف، تخلف کرد، معامله دیگری انجام داد. در اینجا فرض کنیم اجازه هم کرد مالک، خب اگه اجازه کرد کل رب میشه مال کی؟ کل رب میشه مال مالک، چون به عنوان مضاربه که این درست نمیشه، که این به عنوان این میشه که یه بیع انجام داده، یه معامله رو انجام داده فضولتن، مضاربه که درست نشد، چون مضاربه متقوم بود به اینکه فرش بخره. در مثال ما اینکه نرفته فرش بخره که، پس این نمیتونه اجازه کنه مضاربه را نسبت به ماشین که رفته خریده که مضاربه انجام نشده بوده، که اون مضاربه‌ای که بنا بوده که این محقق نشد، این کاری که این انجام داده بر اساس مضاربه نیست، فوقش یک معامله فضولی است که رفته با این پول ماشینی خریده که مجاز نبود، پس یه بیع فضولی میشه. بیع فضولی که شد، وقتی مالک اجازه میکنه، کل درآمد، کل سود میشه مال کی؟ مال مالک میشه. و حتی اون فضول استحقاق اجرت المثل برای کار، که بگه ما یه زحمتی کشتیم بالاخره برای شما رفتیم، استحقاق نداره، برای که مگه من کرده بودم، مگه من گفته بودم، خود رفت کرد. پس نه از سود باید بهره ای داشته باشه و نه به عنوان اجرت المثل باید بهره ای داشته باشه. چطور امام علیه السلام می فرمان که به حسب این نقل که سود بینه هماست علا ماشورت؟ این قابل تصحیح نیست، نه طبق قواعد فقهیه و شرعیهی که می دانیم و نه در قواعد عقلاییه. تو قواعد عقلاییه هم اینجا این که رب بینه هماست به اون علا ماشورت،
همین روایت داره امام جعل میکنه.
بله؟
با همین روایت امام داره جعل میکنه، میگه میشه.
خب حالا پس بنابراین باید گفت که این خلاف قواعده. حالا اگر شما بخواید اخذ بش بکنید، باید بگید در مورد، در خصوص همچی موردی که حالا مضاربه انجام شده، او برخلاف مضاربه رفته انجام داده، این یه چیزیست مربوط به خصوص اینجاست، ولا نعلم و وجهه، مثل قضایا و قضاوتهای مولا امیرالمومنین سلام الله علیه که یه کتابه که اونا بر اساس قواعد باب قضا نیست، ولی اون یه قضایای خاصه است که خودشون میدونن بر چه اساسیست و برای ما معلوم نیست. بگیم در باب مضاربه یه قانون اشاره گذاشته، ما خبر نداریم علتش چیه. اگر اینطور شد، دیگه ما نمیتونیم تعدی بکنیم. پس بنابراین این روایت شریفه، بله اگر اونجا بهش استدلال توانستیم بکنیم در صورت قبل نتیجه میشه، اگر در صورت قبل توانستیم بهش استدلال بکنیم بعید نیست که بگیم بله اینجا هم لابرز، بلکه اینجا اصلا موردشه نه صورت قبل، چون صورت قبل این بود که مسبوق به نهی نباشه و این روایت گفتیم به دلالت تهدید مفهومی صورتی است که منع بوده.
مفهوم ما به تهدید موضوع مضاربه ای و در غیر این حالت نکن غیر از این را نکن نداره مفهوم ما به تهدید موضوع مضاربه این رو تایید میکنه که تو فقط در این حالت که عامل در مضاربه ای یعنی نه اینکه بگه
نه
در غیر حالت نباید بکنی،
چرا تهدید یعنی این تصرف رو من دارم به تو میگم،
همین
تصرف غیر این تصرف رو حق نداری.
ما وقتی مضاربه رو اصلا
معذور نیستی، نه من که
بله معذور نیستی،
خفا معذور نیست معنی دیگه، معذور نیستی نه ممنوعی نه معذونی، ارتفاع نقیزه اینه یا ارتفاع زده اینه لاسانوس لهم هاست.
بس من عدم عز نیست، بس من منه، چون صورت اول هم عدم عز
نیست، خب یعنی نیست دیگه، به مفهوم داره میگه، به مفهوم داره میگه، میگه این کارو بکن یعنی غیر این نکن.
مسئله تو اولا عدم عز نه، مسئله تو ثانی منه من الوا نه صرف عدم عز،
خب اینجا بخواه میگه من هست دیگه،
عدم عز
نیست دیگه، عدم عز هم از من عز حرف
اینه،
اینجا فقط میتونید عدم الاسم
بالمفهوم
نه منع است،
منع
عدم اذن،
به قول مرحوم شیخ و غیر شیخ رضوان الله علیه بودن صریح در منع است.
بگم الله فقیه
هم آها بچون فقیه هم گفتن غیر فقیه، خب حرف بله
عرف
نه دیگه
تو نیفا قابو
بله عرف هم بگم. خب به خدمت شما عرض شد که بنابراین این روایت شریفه هم اگر اونجا بهش استدلال کردیم و به همین بیان اونجا مثلا استدلال کنیم، یا اینجا که گفتیم اصل اینجاست بعد اینجا بهش استدلال کنیم بعد بگیم خب اونجا رو به طریق اولا میگه، اینجا چون مسبوق به نهیه اونجا رو به طریق اولا میگه که مسبوق به نهی نبوده، ولی مشکله مهمی که داره این روایت همینه که حکمیست بر خلاف قواعد، هم فقهیان هم عقلاییان، اگر بخوایم ملتزم بش بشیم و فقیه جرأت کنه طبق این روایت فتوا بخواد بدهد مخصوصا به باب المضاربه و مخصوص به خود اینجاست، چون برخلاف قواعد و ضوابطه نمیتونیم تعدیه به جای دیگه بکنیم. و اگر گفتیم که اینجور امور مستبعده باعث میشود که حجیت ظهور و حجیت سند هم محل اشکال واقع بشه، یعنی عقلا در این جور مواردی که مظنه قوی پیدا میکنن بل کادن یکون اطمینانن او یقینن به اینکه یه اشتباهی شاید برای راوی پیدا شد، در این موارد عمل نمیکنن به خبر، خبر ولو ثقه باشه قائل و ناقل، که این جور در نمیاد با ضوابط و قواعدی که شارع مکرر در مکرر جای دیگه فرموده و با قواعد عقلایی سازگار نیست. خیلی خب، پس بنابراین تحصل من جمعی مذکرنا که عمده برای صحت این معامله همون عمومات و اطلاقاته. بله مثل بعضی از روایات هم لا بأسه که یک حالت تأییدی بتونیم بگیم که دار.
خب این که فرمودید برنار مضاربه نبوده، میشه اینطور بگیم که این شخصی که رفته مضاربه انجام داده اومده به یه فضولی انجام نداده، بلکه مضاربه فضولی انجام داده و میگه ما یه شرطی داشتیم، من بر اساس همون شرطه دارم مضاربه انجام میدم، و این مالک که این فضولی داده همین مضاربه فضولی که الان ما شرط بوده رو امضا کرده و خلاف قاعده هم پیش نمیده.
مزاربه رو با کی انجام داده؟
مزاربه فضولی انجام داده.
مزاربه باید با آن با مالک بیاد انجام بده.
اگه اون باشه اصلا فضولی نیست دیگه.
من میدونم پس فرض نداره مزاربه انجام بده. فروش چرا؟ فروش خب بین خودش و یه با یک مشتری بوده یا یه بایعی بوده. اما مزاربه بین خودش و کی بوده؟ مالک باید با مالک بیاد مزاربه انجام بده. یا با پول مالک، با پول مالک رفته با یه شخص دیگه مزاربه انجام داده؟
نه با پول مالک فضولتاً برای خود مالک مزاربه انجام
داده. نمیشه آخه. چجور؟ مگر بگید که بله اینجوری شما تصویر بکنید. بگید خودش طرفی العقد بوده. بگید اینجوری بگید. بگید که خودش
یه چیزی از مال مالک برای خودش می‌خره.
بله؟
مال مالک برای خودش می‌خره.
مال مالک رو برای خودش بخره.
اشتراک تو منها بعد میرم اونم میرفتیم.
بله. یا اینجا بگیم اینجوری کرده. اینم یه به این شکل بگیم. بگیم اومده یه مزاربه ای رو انشاء کرده بین خودش و مالک. مزاربه جدید. اون مزاربه اونجوری انشاء شده بود. حالا من یه مزاربه جدید فضولتم بین خودم و مالک ایجاد میکنم و طرف عقدم خودم هستم. میگم زارب تو که به این که با این پول ماشین بخری، اون که با خودش انجام شد این بود که فرش بخری. من حالا میگم زارب تو که از قبل مالک دارم میگم زارب تو که با این پول ماشین بخری و اگر سودی شد به این ده. حالا اومده به مالک داره میگه ما یه همچین مزاربه فضولیه و سر خودمون برای شما انجام دادیم بین خودمون و شما. اونم میگه عجز تو
یا صدق عنوان مزاربه مشورت، یعنی عنوان مزاربه اگه بخواد صرف بکنه حتما در ماهیتش اون مشورت
عقد شده
که این رو
به فرمان، یعنی که نه لزوما مشورت
هم اگر نباشه
باز نه مزاربه. این است که عامل با سرمایه مالک معامله انجام بده و طبق شرطی که میگذارن سودی که پیدا میشه تقسیم بشه. این حقیقت مزاربه اینه. خب چون آقایون فرمودن که ما 5 دقیقه هم گذشت، میخوام به درس بعدشون برسم. ان شاء الله علی محمد.